و دلیل آوردن که چرا پیامک‌های خالی ما زیاد داریم. دیروز در این باره صحبت کردیم و گفتیم که احتمالاً دوستان میخوان بگن که همراه هستن اما حرف چندانی برای گفتن ندارن. اما این دوست ما آقای جلال نوشتن که دلیل پیامک‌های خالی در برنامه‌تون تراکم زیاد و دیر رسیدن پیام دیگران به شماست. وقتشه که تهیه کننده برنامه یک خط اضافه رو در نظر بگیره تا شانس موفقیت اونهایی که پیامک میفرستن اضافه بشه. و عزیزان فرصت نداریم، بریم به نیمه بعدی.
رادیو فرداست
و این بخش سوم از صبحانه با خبر رادیو فرداست. خیلی خوش آمدید عزیزان، اگر تازه به ما پیوستید صبح همگی شما بخیر. صبح بخیر ایران. و همکارم کیان معنوی اینجاست تا شما رو برای آخرین بار در این صبحانه با خبر در جریان مشروع خبرها قرار بده.
با درودی دوباره. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یک شنبه برگزار می شود. مهلت تبلیغات انتخاباتی شامگاه جمعه پایان یافت. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی دو نامزد حاضر در این انتخابات هستند. اولاند در نظرسنجی ها با اختلاف کمی از سارکوزی جلوتر است. گروه های مخالف و موافق ولادیمیر پوتین امروز در مسکو راهپیمایی می کنند. این تظاهرات در حالی انجام می گیرد که قرار است پوتین فردا دوشنبه بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری برگزیده روسیه سوگند یاد کند. مخالفان پوتین که در روزهای گذشته تظاهرات گسترده‌ای را در شماری از شهرهای روسیه سازماندهی کردند، از هواداران خود خواستند در راهپیمایی روز یکشنبه حضور فعال داشته باشند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها دولت تنها مجوز گرد همایی تا 5000 نفر را برای اپوزیسیون صادر کرده است. از سوی دیگر گروه‌های موافق دولت می‌گویند که برای برگزاری تجمع برای ابراز شادمانی به خاطر پیروزی پوتین نیازی به مجوز ندارند. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 روز شنبه با اعتراض متهمان روبرو شد. بنابر گزارش‌ها خالد شیخ محمد متهم اصلی و 4 تن از همدستان وی در جلسه دادگاه نظامی روز شنبه در گوانتانامو با برداشتن گوشی‌های خود از شنیدن متن تفهیم اتهام سر باز زدند و روند دادگاه را متوقف کردند. خالد شیخ محمد که خود در گذشته به اتهامات اعتراف کرده همراه با 4 تن دیگر از سوی دادگاه به 2976 مورد قتل عمد در جریان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 متهم هستند. در ایران ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه نتایج رسمی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران را اعلام کرد. در بین 25 نفری که از تهران در دور دوم به مجلس راه یافتند، 11 نامزد متعلق به جبهه متحد اصولگرایان و 8 نامزد وابسته به فهرست جبهه پایداری هستند. 4 نامزد مشترک این دو فهرست نیز به مجلس راه یافتند. شهروندان ارمنستان امروز یکشنبه برای انتخاب 131 نماینده خود در مجلس جدید آن کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی‌ها تا کنون حکایت از آن داشته است که حزب جمهوری‌خواه تحت رهبری سرژ سرکیزیان رئیس جمهور همراه با متحد خود حزب ارمنستان موفق بیش از 60% کرسی‌های مجلس را در اختیار خواهند داشت، به این معنا که احتمالاً تغییری در شکل کابینه کنونی صورت نخواهد گرفت. باز هم انتخابات. انتخابات پارلمانی یونان امروز یک شنبه در حالی برگزار می شود که سیاست های ریاضت اقتصادی محور اصلی رقابت های احزاب رقیب در این انتخابات است. رقابت اصلی در این انتخابات بین حزب سوسیالیست موسوم به پاسوک و حزب راستگرای دموکراسی نوین است. نظرسنجی ها حکایت از جلوتر بودن حزب راستگرای دموکراسی نوین دارد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت پس از یک دهه جنگ در افغانستان اکنون فرصت تمرکز دوباره بر موضوعات داخلی آمریکا است. آقای اوباما پیش از سفر به اوهایو و ویرجینیا برای آغاز مبارزات انتخاباتیش در نطقی رادیویی و هفتگی به سند همکاری‌های استراتژیک بین آمریکا و افغانستان اشاره کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما جمعی از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و سیاسی با اعتراض به بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی او شدند. در همین حال 311 نفر از شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و مدنی هم در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، از او خواستند ضمن پیگیری نقض حقوق بشر در ایران از مقام‌های ایران بخواهد که این مادر بیمار را از شرایط تنش‌زای زندان آزاد کنند. نرگس محمدی اوایل اردیبهشت ماه در منزل پدریش در زنجان بازداشت شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که اخیراً از ایران خارج شده، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از سه بیانیه‌ای می‌گوید که برای آزادی نرگس محمدی منتشر شدند. تقی رحمانی:
کمیته بازداشت خسرانی سازمان ملل بیانیه منتشر کرد و این دستگیری و دستگیری از کانون مدافعان حقوق بشر و تحت فشار بودن از کانون مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر رو محکوم کرد و خواستار آزادی صریح اینا شد. این بیانیه هم و بیانیه دیگری که منتشر شده بازم تأکید بر همین محورها داره و تلاش توضیح بدهد که این کشورها برای مثلا محدود کردن آزادی در ایران که روز داره بیشتر میشه و خطاب برامید آقای احمد شهید رو که در مورد رسیدگی وضع مدافعان حقوق بشر در ایران فعالتر بشه و مدافعان حقوق بشر کمک میکنن در ایران که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی از زیر فشار در آمد. ولی فقط این بیانیه ها نبوده، زمینی که از همه این افراد باید بنو به خودم تشکر کنم. ولی خب اینا تلاش برای آزادیه. حتی آیت الله بیات زنجانی، آقای خاتمی و با خانواده هم دردی کرده و همچنین آقای احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری و اینا همه یه موجی تقریبا میشد و حتی برخی از سایت های دست راست یا اصولگرا یه موج جهانی و یه موج داخلی هست برای دفاع از آزادی. چون نرگس یا همسر نرگس تقریبا نمادی برای این قضیه شدن. امیدواریم که برای همان باشه این فشارها کمک کنه به آزادی.
آقای رحمانی، آخرین خبری که از خانم محمدی دارید چی هست؟ آیا اطلاع دارید که در کجا نگهداری میشه؟
متاسفانه از شنبه گذشته که زنگ زد و در لحظه آخر گفت من برای بازجویی تحت فشار قرار دارم، تماسی نگرفته. تا دیروز که من خبر داشتم تماسی نگرفته و این یه مدت منو نگران میکنه، چون اگر نرگس در حال انفرادی قرار بگیره، تکلیف از سلول انفرادی قرار بگیره، حتی گفته بود که اگه طولانی بشه من حساب غذا خواهم کرد. و با توجه به اینکه نرگس در همین 209 دچار اون بیماری ناشناخته فلج مثلا عضلانی شد، من تقریبا نگران هستم که با توجه به بیخبری که دارم در تو که حق نرگسی با توجه به اینکه داشتن دوقلوها هست، لااقل بتوانه با خانواده مستقیم تماس داشته باشه و با بچه‌ها حرف بزنه.
دلیل این فشارها و بازداشت خانم نرگس محمدی رو چی میدونید آقای رحمانی؟
این فشارها اگر به این نیت صورت میگیره که روی من یا دیگران فشار بیاورن، از نه اخلاقی است، نه شرعی است، نه اصولی است و تأثیری هم زیاد در رفتارهای سیاسی یا کنش‌های سیاسی من یا بعضی فعالان حقوق بشر نخواهد داشت. چون ما حداقل‌ها قناعت کردیم و متاسفانه کسانی که ادعای اصولگرایی و اصول میکنن نه به این اصول، نه به اصول عرفی، نه به اصول اخلاق و نه به اصول مذهبی چندان توجهی دارن و دیگه نمیشود از حداقل‌های خواسته های انسانی هم کوتاه آمد. این نوع فشارها در حقیقت نمیتواند نام خوشی از افراد رو سطح روزگار بگذارد، به خصوص کسایی که ادعای اخلاق و عرف و مذهب و جوانمردی دارند.
آقای رحمانی، اشاره کردید به بچه‌هاتون. الان که شما خارج از ایران هستید و خانم محمدی در زندان هستن، کسی هست که از بچه‌ها نگهداری بکنه؟
بچه ها بشه مادرم نگهداری میشن. در صفحانه این بچه ها این چند سال و نیم بارها تصویری پدر مادر نزدیک دیدم، یورش های شبانه و الان بشه مادرم نگهداری میشن. ولی واقعیت اینه که من الان بشه از اینکه نگران بچه ها باشن، نگران سلامتی نرگس هستم. تو نرگس در 209 بیماری ناشناختاری گرفت، بیماری که یک سال و نیم بهش فشار آورد و این فشار بسیلا خیلی سخت بود. ولی بچه ها خب به طب یه ظلم مضاعفی داره بهشان میشه. این هم از اون تناقض های زندگی سیاسی حقوق بشری که استشاره جهان سومه، ولی خب باید دیدم داشتش که شاید فرزندانشان در جامعه بهتر از این زندگی کنن، ولی در این حال باید بدانن اونا که مادرشان حتی دلش برای نوزاد دشمنشان میسوزه، ولی اتفاقی که افتاده.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو بود با فرین عاصمی در مورد سه بیانیه‌ای که برای آزادی نرگس محمدی منتشر شده. ایالات متحده آمریکا با استقبال از روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف برای پذیرش برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با معرفی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است. بشنویم از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
سرانجام پس از مدت‌ها درگیری و کشمکش میان دولت عراق و اعضای کمپ اشرف که جمعیتی نزدیک به 3700 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در خود جای داده است، در بهمن ماه سال گذشته قراردادی میان عراق و سازمان ملل به امضا رسید که بر اساس آن موافقت شد که این افراد به خارج از عراق منتقل شوند. بر اساس این تفاهم‌نامه ابتدا افراد داوطلب پناهندگی و سپس بقیه ساکنان در این فرایند انتقال به کشوری ثالث خواهند رفت. بر همین اساس اولین گروه که حدود 400 نفر اعلام شدند به تدریج به اردوگاهی موقت منتقل شدند. وزارت خارجه آمریکا که بر این فرایند نظارت مستقیم داشته است، اکنون درباره این فرایند انتقال بیانیه‌ای صادر کرده است. آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که روز شنبه پنجم ماه می پنجمین کاروان از حدود 400 نفر از ساکنان کمپ اشرف در عراق در امنیت کامل به کمپ موقت الحریه منتقل شدند. بر اساس این اعلامیه دولت عراق در این فرایند و در جهت تکمیل جابجایی کامل اعضای سازمان مجاهدین خلق کمال همکاری‌های ممکن را با آمریکا و سازمان ملل داشته است. این همکاری میان دولت عراق و سازمان ملل و نیز ایالات متحده بر اساس تفاهم‌نامه‌ای انجام می‌شود که در سال 2011 میان طرفین امضا شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا می‌افزاید که دولت عراق در مسیر این تفاهم‌نامه و جابجایی امن و بدون مشکل اعضای کمپ اشرف هر آنچه را که می‌توانست برای ارائه کمک‌های انسانی، امنیتی و برقراری سلامت کامل برای این افراد انجام داده است. به گزارش اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، هم‌اکنون و در مجموع نیمی از جمعیت ساکن در اردوگاه اشرف به کمپ الحریه انتقال یافته و همین فرصتی را برای ایالات متحده فراهم می‌کند تا تمرکز خود را بر انتقال ساکنان کمپ تازه به خارج از خاک عراق معطوف سازد. در این حال در این بیانیه ایالات متحده از کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده است که به دعوت سازمان ملل برای جابجایی افراد واجد شرایط مقیم در کمپ الحریه به کشورهای ثالث پاسخ دهند. بخش دیگری از این بیانیه خبر می‌دهد که ایالات متحده به نوبه خود به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پرونده‌هایی را که این کمیساریا به آمریکا ارجاع کند مورد به مورد بر اساس قوانین آمریکا بررسی خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا از کشورهای دوست و جامعه جهانی درخواست کرده که برای تسهیل این انتقال و ارائه کمک‌های انسانی در مسیر این انتقال پیش قدم شوند. در بهمن ماه سال گذشته مارتین کویلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق خبر داده بود که بخش اندکی از اعضای اردوگاه اشرف داوطلبانه به ایران بازگشتند، اما 400 تن درخواست پناهندگی به کشوری ثالث داشتند. اردوگاه الحریه واقع در نزدیکی فرودگاه بغداد به عنوان مکانی موقت برای انتقال این افراد به خارج از عراق در نظر گرفته شده است.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. سازمان بهزیستی ایران از اعطای 100 مجوز مهد کودک به مساجد کشور با عنوان مسجد مهد خبر داد. به گزارش ایسنا، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور دلیل این اقدام را ظرفیت بالای مساجد در پرورش کودکان در فضای دینی و معنوی عنوان کرده و افزوده است با توجه به اینکه 94% برنامه‌های مهد کودک‌های کشور آموزش‌های دینی است، از این رو مساجد می‌توانند عهده‌دار این وظیفه باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
مسجد مهدها مراکز آموزشی جدیدی هستند که مجوز آن را سازمان بهزیستی ایران به 100 مسجد در سراسر کشور اعطا می‌کند. به گفته رئیس سازمان بهزیستی، هدف از این کار پرورش کودکان در فضای دینی است. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران می‌گوید 94% برنامه‌های آموزشی در مهد کودک‌ها برنامه دینی است و دلیل این تصمیم پرورش کودکان در فضای دینی است و ظرفیت و کارکرد مساجد دلیل اصلی این تصمیم است. با این حال یک ماه پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از وجود آواز و رقص در بعضی از مهد کودک‌های کشور به شدت انتقاد کرده بود و خواستار توجه مسائل دینی در مهد کودک‌ها شده بود. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس درباره دلیل اعطای مجوز مهد کودک‌ها به مساجد به رادیو فردا می‌گوید:
تنها دلیلی که من میتونم پیدا بکنم اینه که مسئولین فکر میکنن که شکست سیاست‌هاشون در مورد تأثیر بر روی فرهنگ جوونا و رفتار جوونا به این برمیگرده که مؤسسات اصلی آموزشی ما به اندازه کافی اسلامی نیستن و فکر میکنن که از اونجایی که مهد کودک هم مؤسسه‌ای که کلاً دولت درش دخالت زیادی نداره و بیشتر در دست بخش خصوصیه، بنابراین اصولاً منتقل کردن این وظیفه به مؤسسه شاید بتونه به اسلام می‌کردن جوونا و نسل جوان و فرهنگ جوونا کمک بکنه، در حالی که اساساً این یک اشتباه خیلی خیلی مهمی هست، برای اینکه هر مؤسسه آموزشی نیاز به یک پروژه آموزشی داره، نیاز به متخصص داره، نیاز به کارکنانی داره که برای این کار آموزش دیده باشن. و من نمی‌دونم چجوری مسجدی که نمیتونه کارکردهای اصلیشو انجام بده حالا میخواد وارد حوزه‌ای بشه که به هیچ وجه نه در تخصصشه و نه در صلاحیت.
تابستان سال گذشته بود که وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای اختلاط نوع آموزان دختر و پسر در کلاس‌های پیش دبستانی و مهد کودک‌ها را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در راستای اسلامی کردن مهد کودک‌ها و مراکز پیش دبستانی عنوان شد. حالا بخشی از اجرای این سیاست بر عهده مساجد گذاشته شده تا به گفته رئیس کل سازمان بهزیستی موارد شرعی را در قبال مهد کودک‌ها اجرا کنند. سعید پیوندی جامعه شناس درباره انجام درست این وظیفه از سوی مساجد ابراز تردید می کند و علت آن را این گونه بیان می کند:
من فکر می کنم برای برخورد با یه همچین تصمیمی و یه همچین سیاستی باید برگردیم ببینیم آیا مسجد به عنوان یه نهاد مذهبی و معنوی در جامعه ایران کارکردهای عادی که مربوط به اونه آیا به خوبی انجام میده، که حالا ما یه مسئولیت جدیدی هم بخوایم بر عهده‌اش بذاریم. اگه برگردیم به مشکلات اساسی جامعه ایران در زمینه‌های اخلاقی، معنوی، فسادهایی که هست، میشه پرسش کرد که چرا مسجد نمیتونه نقش معنوی که در واقع به عهده‌اش هست در جامعه بازی بکنه. و ما میشه گفت که با این نوع شکست نقش و کارکرد مسجد در جامعه ایران امروز مواجه هستیم و خیلی از مسئولین هم صحبت از این میکنن که مساجد خالی هستن، مساجد نمیتونن وظایف خودشونو انجام بدن. در چنین شرایطی واگذار کردن یک وظیفه جدیدی که به هیچ وجه حدود مسئولیت ها و وظایف و کارکردهای تاریخی و واقعی مسجد نیست، یعنی یه امر آموزشی به مسجد، خیلی پرسش برانگیزه.
چندی است که بعضی از سایت‌های محافظه‌کاران با پرداختن به موضوع مهد کودک‌ها در کشور از آموزش آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی در بعضی از مهد کودک‌ها به شدت انتقاد می‌کنند. با این حال، یکی دیگر از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در قبال مهد کودک‌ها طرحی به نام امو روحانی است که طبق آن حضور روحانیون در مهد کودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی را مهیا می‌کند.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. شنونده این نوشتن: سلام به صبحانه با خبر و رادیو فردا، خسته نباشید، امیدوارم حالتون خوب باشه. از شهرستان اسمس میدم. سلامی گرم به خانم روانشاد و خانم نوشین سید حسینی و رادیو فردا. از ترانه های داریوش پخش کنید. و نوشتن که برنامه رو خیلی دوست دارن و خدا پشت و پناه شما باشه در نهایت. شنونده دیگری نوشتن: سلام خانم روانشاد، امیدوارم همیشه شاد و خرم باشید، ممنونم از اجراتون، خصوصا از شعر گفتنتون، یعنی شعر خوندنتون. افشین: سلام خانم روانشاد، یک دنیا تشکر از شما و مدیریت محترم رادیو فردا و دیگر کارکنان که شب مهتاب فریدون فرخزاد رو پخش کردید. و اسمسی به زبان، یعنی به نوشته به انگلیسیست و فارسی نوشتن. نوشتن: سلام، خسته نباشید، با گوش دادن به برنامه صبحانه با خبر واقعا غم و غصه پناهندگی از یادمون میره. جامی از پناهندگان از کمپ نروژ. و مقدار دیگه هم نوشتن که فرصت نیست خانم روانشاد، من افتخار زمانی هستم از جغوری افغانستان و 24 سال دارم، سلام کردن به ما، سلام بر شما. و شنونده دیگری یوسف از بهبهان نوشتن که سلام الهه، چه فایده تو که اسمس ها رو نمیخونی.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون به کام. تو ماج تاهباس هستم، امروز هم مثل همیشه با یه پارانویای دیگه تو این دقایق آخر مجله صبحانه با خبر با شما هستم. اگه تا الان با ما بودین یا اگه همین الان به ما پیوستین، دعوتتون میکنم همینجا پای همین رادیو بمونین. شاید تو خبرات دیدین یا شنیدین که ژاپن آخرین نیروگاه هسته‌ایش رو روز گذشته تعطیل کرد و عملاً از اول این هفته، یعنی از روز شنبه بعد از 4 دهه، دوره جدیدی تو این کشور آغاز شد بدون انرژی هسته‌ای. البته به نظرم اشتباهه که بگیم آغاز شد، باید بگیم برگشت به همون چیزی که در واقع 40 سال پیش بود، یعنی در واقع اون چیزی که 40-50 سال پیش کل جهان بود، جهانی بدون نیروگاه هسته‌ای و البته جهانی بدون این همه چراغ و ماشین و کارخونه و چه و چه و چه. کاری ندارم که انرژی هسته‌ای خوبه یا بد، در این مورد حتما از کارشناسای مختلف مخالف یا موافق زیاد شنیدین و احتمالاً زیادم خواهید شنید. اون چیزی که واسم جالبه این تغییرات سریع مثل برق و باده که جهان ما رو تو همین 4-5 دهه اینقدر عوض کرده. 1/3 برق ژاپن از طریق انرژی هسته‌ای تولید می‌شد تو همین 40-50 سال گذشته. سوالم هم همینجاست، چی شد و چی نشد که ما اینقدر انرژی لازم داریم که فقط تو 4-5 دهه به یه بحران عجیب و غریبی رسیدیم که از هر طرف بهش نگاه کنی بازم به همون انرژی و سوخت میرسه، حالا یا انرژی هسته‌ای یا نفت یا گاز. اگه اینا رو همین الان از زندگی امروز بشر بگیرن، ماها چیکار باید بکنیم؟ مثلا از همین امروز بگن با باد و بارون و آفتاب و اون چیزایی که تا حالا باهاش زندگی میکردن ملت، زندگی کنیم دوباره. فقط واسه کنجکاویه، فقط، وگرنه کی میتونه همچین جهانی رو تصور کنه؟ ولی فقط واسه کنجکاوی هم شده کنجکاوی سر صبح یه چند دقیقه همچین جهانی رو تصور کنیم. این رو هم گوش کنیم کنارش که میگه قد بلند، ابرو کمون، چشماش سیاهه، از پری زنگنه.
شبی رو که گذروندیم کره ماه نزدیکترین فاصله با کره زمین رو داشت. بریم و بشنویم یک شب مهتاب با صدای فرهاد رو.
شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها، تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز، دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون، یه جای میبر سر یه شاخش بشه آویزون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون، مثل شهپره با خودش بیرون، میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر، شهیدان شهر با فانوس خون جان میکشن تو خیابونا سر میدونا، عمو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هوشیار، خوابی یا بیدار.
عزیزان یادتونه گفتم جامی از پناهندگان از کمپ نروژ شنونده خوب ما هستن؟ منظورم این بود که جمعی از پناهندگان از کمپ نروژ که عبارت بودند از آقایان سام، کامران و مسعود. عزیزان سپاسگزاریم از تماس شما. تعداد بسیاری اسمس داریم که فرصت نمی کنیم براتون بخونیم و همونطوری که تا این لحظه متوجه شدین حتی فرصت شعر خواندن هم برامون نمونده. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. اجازه می خوام که با هزار امید و آرزو بهتون خدا نگهدار بگم، هزار امید برای اینکه روز خوبی در پیش داشته باشید و هزار آرزوی صمیمانه برای اینکه برنامه ما صبحانه با خبر قبول مورد قبولتون افتاده باشه. عزیزان خدا نگهدارتون باشه و تا نوبتی دیگه.